ساعت 7 صبح، به زندگی سلام کن، بریم برای سنگ ورزش.
ورزش، ورزش، هر روز ورزش، هر صبح ورزش، همه جا ورزش، تو خونه ورزش.
سلام به زندگی، سلام به ورزش.
یکی و دو تا سه تا چهار تا پنج تا و شش تا هفت تا و هشت تا نو تا و ده تا
زنگ ورزش.
یکی و دو تا سه تا چهار تا پنج تا و شش تا هفت تا و هشت تا نو تا و ده تا
زنگ ورزش.
سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه، امیدوارم حالتون خوب باشه. من دکتر لیلا استاد محمدی هستم، متخصص پزشکی ورزشی. امروزم میخوام به یکی دیگه از سوالای شما جواب بدم. پرسیده بودین که چند تا ورزش ساده به ما بگین که سر کار یا قبل از رفتن به سر کار انجام بدیم. من میخوام در مورد ورزشایی با شما صحبت بکنم که احتمالاً خیلی از شما عزیزان جز اون دسته از افرادی هستید که حالا کارمند هستید یا پشت میز نشینید و مجبورید ساعتهای متمادی یک جا نشسته باشید، گاهی وقتا رو به جلو، رو به کامپیوتر، یا حالا رانندگی بکنید، رو به جلو مجبور بشید خم بشید و متعاقباً این میتونه دچار گردن دردها و گاهن کمر دردهای مزمن برای شما بشه. بنابراین ورزشی که میخوام امروز بهتون بگم این هستش که سعی کنید زمانی که سر کارتون نشستید، حالا تو هر شغل و شرایطی که هستین، ورزش‌های ساده چرخش گردن رو انجام بدید. یعنی اول از همه به سمت راست بگردونید، سرتون رو به سمت شانه نزدیک بکنید، یه در حد چند ثانیه نگه دارید که اون حالت کششی تو عضلات گردنتون ایجاد بشه و بعد از اون به سمت مقابلش چپ و بعد سرتون رو از سمت مقابل بچرخونید به راست و چپ. و یه نکته خیلی مهم، حالت قبقب انداختن هستش که باعث میشه که یه سری عضلات پشت گردن قوی بشه. چرا؟ به خاطر اینکه شما زمانی که پشت کامپیوتر نشستین، پشت میزتون نشستین، معمولاً خیلی عادت دارن سرشون رو به سمت جلو متمایل میکنن. این باعث کشیدگی عضلات گردنی میشه و ما میخوایم با این کار باعث بشیم که عضلات گردن سفت بشه، به سمت عقب برگرده و متعاقباً از آرتروز گردن، مشکلات گردنی، اسپاسم گردنی جلوگیری بشه. خیلی ممنون که امروز هم همراهی کردید منو. روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
همیشه قدم اول مهمه. قدم اول رو همین الان برای سلامتی خودت بردار.
اگر بنشسته بر پایینت گرد، ز ورزش روح خود را صیقلی کن.
ماشاءالله ورزشکارا، ورزش دوستا، اونایی که دارن با زنگ ورزش به زندگی سلام کن ورزش میکنن، ادامه بدیم. منم چند تا نکته میگم، بهش گوش کن. دوستان میگن ره روان است، آفرین، که آهسته و هیبت سرود. به جای این که در یه روز چندین ساعت ورزش کنیم، میتونیم چند دقیقه ورزش کنیم، اما این کارو هر روز انجام بدیم. نه اینکه بگیم هفته‌ای میذارم جمعه ها 6 ساعت ورزش میکنم. چه خبره؟ روزی نیم ساعت، ولی هر روز. زیادم سختش نکنید، مخصوصا اونایی که تازه همت کردن، تصمیم گرفتن که واقعا دیگه ورزش بکنن. با فعالیت‌های ساده مثل پیاده روی شروع کنید. به مرور زمان میتونید شدت و مدت تمرینتون رو افزایش بدید. یه نکته مهم رفقا، ورزشکارا، برنامه ورزشی یه نواخت نداشته باشین. تنوع تو برنامه ورزشی به بدن کمک میکنه تا با مشکلات، چالش‌های جدید روبرو بشه. زندگی فعال یعنی مسئولیت پذیری در برابر خود. خودت. یعنی توی شلوغی زندگی یه جا برای سلامتیت باز کنی. چرا؟ چون بدن تو جاییه که تمام عمر تو باید توش زندگی کنی. حالا یکی از مهمترین راه‌های به دست آوردن این سلامتی چیه؟ باریکلا همین ورزشه. حالا اگه یه روز حوصله نداری، خسته ای، حالش نداری، نمیخواد به زور ورزش بکنی، ورزش رو باید با انرژی شاداب انجام بدی. باریکلا، اینو همیشه میگم، خوش به حال اونایی که با گروه های ورزشی میرن ورزش میکنن. تو بوستانه ها بریم ببینین، اصلا دیدنشون حال آدمو خوب میکنه، مخصوصا دیگه اگر خودتون جزو اونا باشین چقدر روزتون زیباتر میشه. به درست انجام دادن حرکات ورزشیتون هم دقت کنید. اگر یه حرکتی رو اشتباه بزنید، درست انجام ندین، باعث خدای نکرده آسیب به بدنتون میشه. پس دقت کنید، نمیخواد زیاد یه حرکت رو انجام بدید، چند تا حرکت رو انجام بدیم ولی درست انجام بدیم. دمتون گرم، خدا قوت. الهی که همیشه به واسطه همین ورزش سلامت و تندرست باشین. اونایی که میخوان ادامه بدن ادامه بدین، ولی همچنان هم همراه باشین با به زندگی سلام کن.
چه صبحی، چه نشاطی، عجب صبح با نشاطی. صبح شد،
یک شروع تازه،
زمانی برای با هم بودن،
مهرورزی را دوره کردن،
از زندگی لذت بردن،
پول خنده به یکدیگر هدیه دادن.
با یک سلام گرم شروع تازه را رقم بزنیم. به زندگی سلام کن.
به زندگی سلام کن.
سلام. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:30 تا 8 صبح همراه شما ایم با برنامه یه به زندگی سلام کن. سلام کن.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
به زندگی سلام کن.
بله، به زندگی سلام کن. 7 و 8 با ما باشین تا ساعت 8. دوستان یه سوال، چطور بدونیم میتونیم کارآفرین باشیم یا نه؟ ببینید، مهارت‌ها، طرز فکرت، انعطاف‌پذیری‌ت، قدرت تصمیم‌گیری‌ت، حتی اون لحظه‌هایی که ناامید می‌شی اما باز بلند می‌شی، اینا تعیین می‌کنن چقدر از مسیر رو می‌تونی بری جلو. خیلی ها فقط ایده دارن، دیدین؟ خیلی هم تا نصفه راه میان بعدش میرن، ولی کارآفرین فرق داره. کارآفرین اونیه که تا تهش میمونه. کارآفرین یعنی کسی که از نامعلوم نمیترسه، از نشنیدن نمیترسه، از شروع بدون ضمانت موفقیت نمیترسه، چون میدونه هیچ کسی قرار نیست بیاد و رویاش رو براش بسازه. اینو خودش باید انجام بده، با تلاش، حتی با شکست، با بلند شدن، با ساختن. حالا شما اگر بخواین یه جمله امیدبخش به یک کارآفرین، به ویژه یک کارآفرین جوان بگین، بهش چه جمله‌ای میگین؟ اون جمله رو امروز با ما به اشتراک بذارید. 3102 سامانه پیام کوتاه 2265 2876 شماره تلفن.
ما به تو افتخار میکنیم، باعث سربلندی کشور هستیم، همه جوره پشتت وایسادیم و ازت حمایت میکنیم، اجازه نمیدیم آب توی دل تکون بخوره، چون تو باعث سرفرازی و سربلندی کشور ما هستی و همه جوره ازت حمایت میکنیم که بتونی به اون آرزوهات برسی و باعث بشی که کشور عزیز من ایران مثل یک نگین در بین جهانیان بدرخشه.
زنده باشیم. به به گفتن که سلام آقای خواجه‌وند، با دخترم مرسانا همراه برنامه هستیم، متشکرم. گفتن که بهشون میگم شما به عنوان یک کارآفرین افتخار آفرین کشورین و یادتون باشه با تلاش و پشتکار همیشه موفق میشید. ملیحه حسین خانی از عراق.
سلام، خدا قوت. من به کارآفرینان عرض میکنم ای عزیزان، با تلاش و کوشش و فعالیت و انگیزه و خود را پست کردن و توکل بر خدا ایران را بسازید که ایران مال شماست. موفق خواهید شد به امید خدا. با تشکر. جانباد پور عبدالله. خدا یار و یاور شما باشه.
زنده باشین آقای پور عبدالله عزیز. دوستان باز تکرار میکنم، حیفه پیام میدین اسم فامیلتون رو یادتون نره. 902-3722 نوشتن که سلام خدمت شما آقای خواجه‌وند، پیشنهاد میکنم که تو کارشون عملکرد داشته باشن، حرکت سالم داشته باشن، صبرم پیشه کنن. خوش اومدین شمایی که همین الان اومدین، اگه بخواین شما یه جمله امید بخش به یه کارآفرین جوان بگین، اون جمله چیه؟ پاسخهای خودتون رو دریغ نکنید، تا ساعت 8 صبح کلی فرصت دارین. اما دوستان، زندگی یادمون باشه ما را هر روز در شرایطی قرار میده که باید بهترین عملکرد داشته باشیم. این کار نیاز به یادگیری مهارت‌های فردی و اجتماعی داره و ما میتونیم از طریق علم روانشناسی یاد بگیریم و اونا رو به کار ببندیم. ما هم هر روز تو برنامه به اتفاق همدیگه یه نکته کوتاه اما مهم روانشناسی رو یاد میگیریم که به زندگیمون خیلی کمک میکنه. بریم ترینو همراه بشیم با کارشناسمون در این بخش.
خیلی خوبه که مثبت نگر باشیم و یه طراح خوب برای زندگی. موافقی؟
زندگی کن و زندگی رو مثل یه پازل بچین، برو جلو با عشق. زندگی مثل یه بازیه، مهم نیست ببری یا ببازی تو تا کش.
ترهینو.
سلام، دکتر میترا قاسمی هستم، مدرس دانشگاه و روان درمانگر. مطلبی که امروز میخوام خدمتتون بگم به درد اون دست از عزیزانی میخوره که خیلی از اطرافیانشون میشنون که شما زود رنج هستین. زود رنج بودن معمولا زمانی اتفاق میفته که فرد توجه افراطی نسبت به عملکرد و رفتار خودش و دیگران داره. معمولا افرادی که زود رنج هستن خودشون خیلی سعی میکنن که درست رفتار کنن، مبادی آداب باشن و دل کسی رو نشکنن و تقابلا هم از افراد مقابلشون همین انتظار رو دارن که اونها هم تلاش کنن برای اینکه مبادی آداب باشن، به جزئیات توجه بکنن و سعی کنن که دل کسی رو نشکنن. دو تا توصیه به این دسته از عزیزان دارم. یکی اینکه از جزئی نگری و توجه به جزئیات رفتاری خودتون و دیگران بپرهیزین و سعی بکنیم کلیت روابطتون رو در نظر بگیرید، چون هر چقدر جزئی نگرتر باشین هم به خودتون آسیب می‌زنین، انرژی روانی زیادی رو هدر میدین، نشخوار فکری بالاتری دارین، هم دیگران رو در ارتباط با خودتون معذب میکنین. و دومی مقوله که بهتون توصیه میکنم اینه که به یاد داشته باشین اگر شما از تلاش کردن برای راضی نگه داشتن دیگران لذت میبرین، الزاماً افرادی که متقابلن با شما در ارتباطن میتونن این رو به عنوان یک هدف و یک خواسته برای خودشون قابل قبول ندونن و بیشتر تمرکزشون بر این باشه که یک رابطه با کلیت خوب داشته باشن تا اینکه خیلی متمرکز باشن روی جزئیات رفتاری و گفتاریشون و اینکه شما انتظار داشته باشین افراد غیر از خودتون دقیقاً در راستای تفکرات و رفتار شما حتی به درست حرکت بکنن یک انتظار اضافه است و باید باور داشته باشین که افرادی که باهاشون در ارتباطین شخصیت‌های متمایز از شما دارن، تربیت متفاوتی داشتن، منش متفاوتی دارن و ایدئولوژی و راهبردهای متفاوتی برای زندگیشون دارن. پس خیلی طبیعیه که به قدری که شما به جزئیات رابطه، گفتار و رفتارتون اهمیت میدین، اهمیت ندن و احتمالاً رفتارهایی رو از خودشون بروز بدن که برای شما مطلوب طبع نباشه. پذیرش تفاوت‌های رفتاری و فردی بسیار میتونه به آرامش درونی شما کمک کنه. یادتون باشه اگر شما در بروز رفتارهاتون نقطه سنج هستین، این یک انتخاب فردیه و تا جایی درسته که نه خودتون رو اذیت کنه نه دیگران رو معذب، اما نمیتونین متقابلا از دیگران هم انتظار داشته باشین که همین قد نسبت به رفتارشون دقیق و نقطه سنج باشن. امیدوارم که توضیحات امروز من به دردتون خورده باشه. روز خوبی رو براتون آرزو دارم. ایام به کامتون باشه.
امروز حالتون چطوره؟
هر صبح تولد دوباره خورشید به صدای گریه نوزادی گره می‌خورد. به زندگی سلام کن.
امروز حالتون چطوره؟
الهی که همیشه حالتون خوبه، خوبه، خوب باشه. دوستان، امروز فرصت تازه است برای اندیشیدن دوباره، برای حرکت به سوی خواسته ها و از همه مهمتر برای مهربونی. باورهای ما به زندگیمون جهت میدن. کافیه که باور کنیم که میتونیم، اون وقت خواستن توانستن. صدای تیک تیک ساعت بهمون یادآوری میکنه که زمان به سرعت در حال گذره، پس باید لحظه ها رو دریابیم.
عشق است این که یک نفر آغاز میکند هر روز صبح را به هوای سلام تو. به زندگی سلام کن، سلامی جرم که خانه دلت را روشن کند، سلامی که تو را به شروعی دوباره دعوت کند. به زندگی سلام کن. هر صبح با رادیو سلامت به زندگی سلام کن. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
بله، سلامی گرم به همه شما دوستان عزیز و نازنین. 7:18 بریم خبرهای حوزه سلامت رو بشنویم.
خبرهای امروز.
هم شعبازی، خیلی خوش برگشتیم. منتظریم خبرهای حوزه سلامت رو بشنویم.
ممنونم از شما و همه شنوندگان که همچنان این برنامه رو دارید ادامه میدید و اونا هم پیگیری میکنن. ما هم هستیم در خلال این برنامه با خبرهای مختلف.
بله، خواهش میکنم بشنویم دوستان، با دقت گوش کنیم.
خب از ابتدای هفته مجلس شورای اسلامی جلسات مختلفی داره در خصوص پیگیری لایحه بودجه 1405 و از کنار این نشست ها و همینطور برنامه ریزی ها خبرهایی هم منتشر میشه. یکی از اون خبرها اینه که خدمتتون عرض میکنم، افزایش 3 برابری یارانه فرزندان خانواده های دارای حداقل 3 فرزند در دهک های 1 تا 4. نمایندگان مجلس دیروز با افزایش 3 برابری یارانه فرزندان خانواده های دهک های 1 تا 4 دارای حداقل 3 فرزند که والدینشون در هیچ دستگاهی شاغل نباشند موافقت کردند.
یه
خبری رو عرض کردم در خصوص اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیرامون افزایش 3 برابری یارانه فرزندان خانواده های دارای حداقل 3 فرزند. در خصوص جمعیت یه خبر دیگه هم بشنوید، این بار از قول دبیر ستاد ملی جمعیت که گفته ایرانیان به طور میانگین 2.5 فرزند رو ایدئال میدونن. خانم دکتر وحید دستشردی که دبیر ستاد ملی جمعیتن دیروز در نشست کشوری مدیران جوانی جمعیت علاوه بر این موضوع گفتن که نرخ باروری فعلی کشور فاصله های معناداری با این تمایل داره، یعنی تمایل خانواده های ایرانی به داشتن حداقل و به طور میانگین 2.5 فرزند. لطفا به این خبر بیشتر توجه کنید در این باره که واکسن گارداستیل 9 ظرفیتی با شماره سری ساخت XO27853 تقلبیه. یکی از شرکت‌های دارویی اعلام کرده که این واکسن با همین مشخصاتی که خدمت شما عرض کردم و متعلق و منتسب به شرکت MCD تقلبیه و مصرفش ممنوعه، یعنی فاقد اصالته. توصیه شده که برای تشخیص واکسن اصلی از تقلبی حتما کد 16 رقمی زیر برچسب سیاه رنگ محصول رو بررسی کنید و اصالت محصول از طریق سامانه مربوطه تایید میشه. در ماه سلامت قلب هستیم. 12 بهمن تا 9 اسفند ماه سلامت قلب و شاید بهترین زمان برای یادآوری یک حقیقت ساده که فشار خون بالا سالها بدون علامت پیشروی میکنه تا وقتی که دیگه دیر شده باشه. آقای دکتر لندن متخصص جراحی قلب و عروق با 25 سال سابقه و تجربه در یک ویدیویی که به مناسبت ماه سلامت قلب منتشر کرده گفته که خیلی از افراد نمیدونن که به فشار خون بالا مبتلا هستن و همین خاطر این بیماری رو قاتل خاموش نامگذاری کردن. به گفته این پزشک حفظ سلامت بدن خیلی اهمیت داره، بنابراین وزن سالم، فعالیت بدنی منظم و پرهیز از مصرف مواد الکلی و دخانی راهکار ایمه و علمی و قدرتمند برای کنترل فشار خونه. رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت هم از تشدید نظارت‌های بهداشتی در ماه مبارک رمضان خبر داده، گفته که تمرکز بازرس‌ها روی واحدهایی که میزان فعالیتشون در ماه مبارک رمضان بیشتر میشه، مثل قنادی‌ها یا مراکزی که عرضه کننده زولبیا و بامیه و شیرینی مخصوص ماه رمضانن. و در نهایت در خصوص فعالیت مرکز اهدای خون در ماه مبارک رمضان خدمت شما عرض کنم. خب در تهران گفته شده که در کل استان تهران 11 مرکز در انتظار اهدا کنندگان خون در ماه مبارک رمضانه. یک کارشناسی هم گفته که بهترین زمان اهدای خون در ماه مبارک رمضان بعد از سحری، دقایق قبل از افطار و بعد از افطار.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم شهبازی. اینم از خبرهای حوزه سلامت و اما منتظریم برای گفتگوی امروز و موضوعی که انتخاب.
بله خواهش میکنم. همچنان در رویداد ایران جان سیستان و بلوچستان ایران قرار داریم.
اومدم بپرسم که موضوع امروزتون هم ربطی به سیستان و بلوچستان داره.
یه روز در میبینیم سیستان و بلوچستان دیگه. خب این استان یک استان خشک، میانگین بارشش هم کمتر از 100 میلی متره، ولی شاید عجیب باشه که در سال 5 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در واقع تولید میکنه میکنه و خب اون اقلیم خشک شرایط بیابانیش و بادهای 120 روزه با این وجود یک ظرفیت خیلی خوبی رو برای تولید محصولات کشاورزی و باغی ایجاد کرده. میخوایم راجع به همین موضوع با دکتر میری صحبت کنیم، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان.
بسیار عالی، میشنویم گفتگوی امروز شما.
صفحه روز.
دکتر میری گرامی سلام عرض میکنیم، صبحتون بخیر.
عرض سلام ادب احترام دارم، سلام عرض میکنم خدمت سرسرالی و شنوندگان عزیز، صبح بخیر میگم خدمت همه.
ممنونیم، ما هم صبح بخیر میگیم به شما و به اهالی استان سیستان و بلوچستان. آقای دکتر میری، خب یک سری اطلاعاتی رو خدمت شنوندگان عرض کردیم در خصوص میانگین بارش استان سیستان و بلوچستان که کمتر از 100 میلیمتره. با این وجود محصولات کشاورزی که در طول سال تولید میشه 5 میلیون تنه، در بخش باقی هم 900 هزار تن انواع میوه‌های خاص از این استان به دیگر استان‌های کشور صادر میشه و عرضه میشه. اراضی زیر کشت استان هم 520 هکتار اعلام شده. و اینکه سوال من از خدمت شما اینه که سیستان و بلوچستان با این شرایط اقلیمی چطور تونسته به سرزمین کشاورزی تاب‌آور تبدیل بشه؟
بسیار عالی، اطلاعات بسیار خوبی رو دادید، کاملا دقیق. خب میدونید که برای این وضعیت و این مناطق خاص که الان میدونید که ما به خصوص با مقوله تغییر اقلیم که بزرگترین چالش و بخش کشاورزی ما از بخشوز خوشتالی مواجه هستیم، خب یه سری تدابیر خاصی قطعا اتخاذ شده، هم تدابیر تحقیقاتی بوده، پژوهش هایی که انجام شده، بیشتر میلمون در واقع به سوی ارقام یا همون معرفی گونه هایی بوده که با شرایط اقلیمی خاص منطقه پازگار باشن و فعالیت ها اجرایی خیلی خوبی انجام شده، به طوری که ما علارغم این کمبودهایی که سرکارالی هم حذف کردید الان رتبه اول تولید میوه های گرمسیری که میوه های گرمسیری خاصه، میدونید موز، انبه، بعضی از محصولاتی که ممکنه که حتی هم میهنان عزیز اسمشون نشنیده باشن، چیکو، گاواوا، کنار، سیتاخور، و همچنین رتبه اول تولید محصولات خارج از فصل رو داریم، تولید چای چرچ، حنا، وسمه رتبه اول رو داریم، در بحث سه خب در غرب اقیانوس هند رتبه اول داریم در اقیانوس و رتبه دوم سه در اقیانوس هند رو بعد از اندونزی داریم. تولید پسته رو که خب کسی فکرش هم نمی کنه، همه فکر میکنن شاید سیستان و بلوچستان خب یک منطقه کاملا گرم است، در صورتی که خب در شمال استان ما اقلیم معتدل و سرد داریم، ما با بیش هزار دوازده هزار هکتار سطح زیرکشت پسته مواجه هستیم که رتبه هشتم تولید پسته رو داریم. یه سری محصولات علوفه خاصی مثل یونجه نیکشری رو داریم که اصلا در دنیا فکر کنم منحصر به فرد باشه، ما متوسط 18 چین رو داریم و پتانسیل 24 چین هم گزارش شده. محصولات گلخانه‌ایمون خب رتبه مقام داریم، پرورش شتر ما رتبه اول رو در کشور داریم، بهترین نژادهای دامی گاوی کشور رو مثل گاوی دشتیاری سیستانی رو داریم و همچنین نژادهای مرغ دشتیاری و خزر.
یعنی در برخی از شاخص ها و بخش ها جز اولی ها هستید؟
بله بله، خوشبختانه در بحث کشاورزی علی‌رغم این کمبودات و چالش هایی که هست خوشبختانه تونستیم یک سهمی رو حداقل در تامین امنیت غذایی همیهنانمون داشته.
آقای دکتر میری از غذا میخواستم بپرسم با این محدودیت منابع آبی بحث همون خشکسالی چجوری واقعا تونستین به این سطح از تولید برسین؟ یه سری ها میگن که خب از مداخلات کشاورزی هوشمند دارین استفاده میکنی یا یک سری راهبردها و استراتژی هایی رو در این زمینه طراحی کردین که بخشی از اینا برمیگرده به همون مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی که شما حضور دارین، یعنی برخی از این کارها بر مبنای تحقیقات انجام میشه و بعد میرسه به مرحله اجرا. راجع به همین مداخلات کشاورزی هوشمند و همینطور استراتژی ها و راهبرد ها به باب فرمایین که الان از چه شیوه واقعا دارین استفاده میکنین با این بحث خشکسالی و محدودیت منابع آبی؟
قطعا توی میدونی دنیا امروز با این چالش هایی که مواجه هستیم، خب بحث کشاورزی هوشمند بسیار مهم است، ولی ما بیشتر الان روی چیزی که ما متمرکز شدیم بیشتر با توجه خب میدونید به فناوری که ما در کشور در اختیار داریم، هرچند که خب لازمه ما به کشاورزی هوشمند هم رجوع بکنیم در